فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شریعت تبار رو شنیدیم با موضوع سیمای زاهدانه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در نهج البلاغه. همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار هستیم.
السلام علیک،
السلام علیک یا ابا عبدالله،
یا ابا عبدالله.
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی،
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو در هفته دفاع مقدس به صورت ویژه تقدیم شما می‌کنیم و قراره در هر برنامه با همسر و مادر شهیدی آشنا بشیم که در 8 سال دفاع مقدس عاشقانه و ایثارگرانه در کنار عزیزشون بودن و امروز روایتگر خاطرات شهیدشونن. زنانی که نمونه مقاومت و صبوری و فداکاری هستن. مثل همیشه در مقابل این زنان سر تعظیم فرود میاریم و بهشون ادای احترام میکنیم. در این برنامه قرار حرفهای یه همسر شهید رو بشنویم.
شهید شعبان علی عفیفه در سال 1337 در شهر لار از توابع استان فارس به دنیا آمد. دوران درس و تحصیل را با نمرات عالی و موفقیت به پایان رساند و در رشته امور فنی کشاورزی در دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شد. در همان دوران دانشجویی به جبهه اعزام شد و به دلیل درایتی که داشت به سمت معاون گردان حضرت علی علیه السلام انتخاب شد. شهید عفیفه از بنیانگذاران سپاه در شهرستان لار بود. وی به دلیل رشادت‌هایی که داشت به درجه جانبازی هم نائل شد، اما دوباره عازم جبهه شد و پس از چند سال شهامت و رشادت در عملیات کربلای هشت در 18 فروردین 1366 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. نام و یادش جاودانه باد.
خانم معتمد، همسر شهید شعبان علی عفیفه هستیم. زنی که از همون ابتدا با شور و شوق خاصی از خاطرات شهیدش برامون گفت. خاطراتی که لحظه به لحظهش برای این زن مثل طلا می درخشه. اونقدر عاشقانه از شهیدش میگه که بهش قبطه می خوری. چقدر خوبه که یه زن اینقدر نگاهش به همه چی زیبا باشه.
وقتی ایشون اومدم خواستگاری من که من اینقدر مسجل بودم برای اینکه من حتما باید با ایشون ازدواج بکنم، و در حالی که من اصلا از ازدواجم هیچی نمیفهمیدم و فکر میکردم ایشون میشه معلم من، میدونی یه مسئله مردانگی تو وجودش بود، مخصوصا مسئله حجاب که اولین مسئله که ایشون مطرح کردن مسئله حجاب بود. بابام هم خیلی رفته بود تحقیق کرده، همه افراد بهشون گفته بودن این مرد اهل هیچ برنامه نیست، اهل دوستای ناباب نیست، تمام فکر و ذکرش جبهه رفتن و خدمت به مردم و بالاخره پاسدار بود. احساس میکردم که مرده، یعنی میتونه مشکلای منو حل کنه، میتونه سوالای منو جواب بده. اصلا هر کی ایشونو میدید کیف میکرد، لذت میبرد. مخصوصا فامیلاش خیلی دوستش داشتن، یعنی یه احترام ویژه‌ای برای این مرد قائل بودن. میگم مخصوصا بعد از دست دادن دستشون، خب دیگه جانباز شده بودن. ما فقط 2 سال و نیم کنار هم بودیم، اون 2 سال و نیمم من حساب کردم 120 روزشون پیش من بوده. همش اول جبهه بود، بعدش هم دانشگاه بود، ولی ایامی هم که کنار هم بودیم ایشون صدای اذان که میشنید من جانماز رو پند میکردم باید نماز بخون دیگه. تو آدمی نبود که حالا بعد به من بگه بعدا نماز بخونم، یا حالا اصراری بود که الان جانماز پند کردی. حتما نسبت به نماز این قید رو داشتن ایشون الحمدلله. بعد زمانی هم که چند مدتی که حالا کنار هم بودیم من بلند می شدم نماز شب بخوندم، هیچ وقت ایشون مانع نماز شب به من نشد که چرا مثلا شما رخت خواب روها می کنی می نماز شب می کنی. تازه تشویقم هم می کرد، می گفت تا اندازه ای که می تونی به خدا برس. دوران سربازیشونم با شهید بهشتی بود و محافظ شهید بهشتی بودن. این جمله را همیشه در مورد شهید میگم که برای او محافظ بهشتی شدن تمرین بهشتی شدن بود، یعنی خدا میخواست که یه مدت با شهید بهشتی زندگی بکنه که بعدش هم به درجه رفیع شهادت نائل بیاد.
نمردن شهیدان، نمردن شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
همسران شهدا لحظه هایی رو در زندگی درک کردن که وقتی اون لحظه ها رو برای ما توصیف میکنن درکش برامون خیلی سخته. مگه میشه از همون روزای اول ازدواج همسرت رو به درستی نبینی، در کنار هم نباشین، لحظه های خوشی رو درک نکنی؟ مگه میشه یه زن جوون باشی و از بودن در کنار همسرت محروم بشی؟ اونم از همون روزای اول که عاشقانه ها زیر سقف مشترک موج میزنه.
ایشون بعد از ازدواج ما کنکور امتحان دادن، بعد دانشگاه قبول شدن، رشته مهندسی کشاورزی تبریز قبول شدن، رفتن برای دانشگاه. بعدش هم تو اسفند ما ترم اول دانشگاه رو خونده بودن، تو اسفند ما اومدن و گفتن میخوام برم جبهه، یعنی برای اولین بار که الان بالاخره من به عقدش در اومده بودن. رفتن جبهه و یه دستش رو از ناحیه بازو هدیه دادن به خدای مهربون. خب برای اول بار بود که این اتفاق بزرگ براش افتاده بود. زمانه یه دیگه میرفت، خب یه مقدار مثلا شاید زخمی کوچولوی میشد و بر میگشته، ولی این بار دستش رو از دست داد. تا اینکه ما بعد از شاید 3 ماه، چون مرتب ایشون تو عمل جراحی قرار می گرفت، غیر از اینکه دستش رو از دست داده بودم، از سینه تا شکم ایشون کلن پاره بود و مرتب عمل جراحی داشت، هم از ناحیه شکم. حتی ایشون دکترها فرموده بودند که کنار ششش ترکش هست، ولی چون جای حساسیه ما این ترکش هم نمیتونیم بیرون بیاریم، ولی قشنگ من میتونستم این ترکش رو ببینم، کنار پلوش بود، یعنی قشنگ حتی یک کوچولویی از ترکش هم بیرون اومده بود، به من نشون میداد، میگفت این ترکش منه که همراه ماست و خلاصه برای ما خاطره میاریم این ترکش ها. بعد خلاصه این مدت گذشت و ایشون دوباره رفتن جبهه و چند بار دیگه رفتن جبهه، چند بار دیگه هم رفتن دانشگاه، تا اینکه برای آخرین سفری بود که ایشون برگشتن، از جبهه برگشتن، سال 1366 بود. ایشون 11 فروردین اومدن سال 66 و 14 فروردین دوباره عازم شدن، 18 فروردین به شهادت رسیدن. اما تمام خاطرات ما انگار خدا میخواست که ایشون 2-3 روز بیاد مهمون ما بشه و خلاصه بعد این خاطرها رو بذاره و بعد بره.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند. تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه از تنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم.
وقتی با مردی ازدواج میکنی که قرار نیست خیلی در کنارت باشه، اما تو قدم به قدم باهاش همراه میشی، دو نفرتون از خیلی چیزا میگذرید. چقدر فداکاری و از خودگذشتگی میخواد که دو نفر اینطور عاشقانه برای اهداف والاتر از زندگی شخصی خودشون بگذرن. چقدر این نبودن ها سخته. چقدر تحمل و صبوری میخواد مرد زندگی در کنارت نباشه و تو صبوری کنی و از خودت بگذری. مرحبا به چنین زنانی.
ایشون اصلا بیکار نبود، یعنی اون لحظایی هم که می اومدن باید مثلا خونه باشن، باز خونه نبودن. ایشون نیمه های شب، ساعت 2-3 نیمه شب از بیرون می اومدن، بخاطر اینکه می رفتن برای تعلیم می دادن به خانواده ها، به جوان ها، برای آمادگی رفتن به جبهه دیگه، یعنی به رزمنده ها تعلیم می دادن، تعلیم های اسلحه ها و بالاخره می رفتن آموزش نظامی می دادن، بچه ها رو آماده می کردن برای جبهه و جنگ. خب هنوز جنگ بود، سال 66 بود و جنگ هنوز داغ داغ بود تازه. ایشون 11 فروردین از جبهه برگشتن و من تعجب کردم، گفتم قرار نبود برگردید، قرار بود عملیات رو تمومش کنید برگردید. گفتن نه، فرمانده ها به ما گفتن که چون عید نبودید، سال تحویلی نبودید، لااقل برید 13 به در کنار خانواده هاتون باشید. بخاطر همین هممون رو اجازه دادن که برگردیم برای 13 به در. ما حقیقتش 3 تا عید باید کنار هم بودیم، یعنی 3 تا سال تحویل، اون 3 تا سال تحویل کنار هم نبودیم، یعنی همش ایشون جبهه بودن. اولین 13 به در بود که فرمانده ها اینو تصمیم گرفته بودن که مثلا خب همه برن خانواده هاشون رو 13 به در ببینن و کنار خانواده هاشون باشن، بعد برگردن. الحمدلله با خانواده هامون 13 به در رفتیم و بعد ما این 3 روزه هم این آجاقا رو اصلا ندیدیم، به خاطر اینکه اینقدر ایشون مرد بود، اینقدر غیرت داشت، اینقدر حیا داشت که یک بار بهش گفتم که یه کوچولو بیا لااقل تو این سبزا یه ذره بگردیم. ایشون هم گفتن که من خجالت بکشم جلو این همه مردم بیام مثلا با شما برم بگردم، مثلا اینقدر حیا داشت. خلاص ما این 3 روز هم باز ایشون اصلا ندیدیم، ما 3 روز با خانواده هامون بیرون از شهر بودیم تا اینکه روز 14 بود، 14 صبح برگشتیم، ایشون مغرب قرار بود دوباره برگردن برای جبهه.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت رهروان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق. وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد،
خدایی شد،
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد.
زنان دوران جنگ زنان خاصی بودند، به خصوص اونایی که همسرانشون رو روانه جبهه و جنگ کرده بودن. اونا قدر با هم بودن رو می دونستن. اونا با تمام وجود فراق رو درک کرده بودن. عشق رو با ذره ذره وجودشون می فهمیدن. دوری از همسر خیلی سخته، اما زنانی مثل خانم معتمد همین دوری رو تحمل می کردن، همین که حضور همسرشون رو در کنار خودشون قدر می دونستن.
یادمون نمیره که همیشه مامانم جانماز برای بابام پن میکرد. ما هم یاد گرفته بودیم که جانماز برای شوهرمون باید پن کنیم. هیچ وقت من یادم نیست ایشون جانماز برای خودش پن بکنه. یعنی همیشه قبل از نماز خودم آماده میکردم که جانماز براش پن بکنم. خلاصه چون ایشون دست نداشت، میدونید که اونایی که یه دست ندارن فقط کف دست رو میتونن بشونن، پشت دستاشون دیگه قادر بشوسن نیستن. بخاطر همین من همیشه آماده بودم که ایشون هر زمانی که بخواد وضو بگیره من خودم آماده بکنم که خلاصه دست ایشون رو پشت دست ایشون رو بشورم. ایستاده بودم، ایشون آمدن وضو گرفتن، همین که میخواستن وضو بگیرن دست ایشون رو شستم و ایشون وضو گرفتن. اومدم تو، جانماز رو براش از قبل پهن کرده بودم و اتاقمون یه جور دیگه شد، یه رنگ دیگه. من واقعا یعنی هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره، یه رنگ دیگه گرفت، یا اصلا انگار یه نورانیت خاصی تو اتاق ایجاد شد. ایستادن برای نماز، این اصلا الله اکبر نماز که گفتن احساس کردم که انگار یکی به من گفت این آخرین نماز شهیدته.
خدایا به عشق و به سوزه، به صبر و به عشق و به آه دل همسران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند آه دل پاک آلا لهارا.
چقدر سخته که در کنار مردی بشینی که بدونی تا چند وقت دیگه برای همیشه از زندگیت خداحافظی میکنه. همه اینا سخته، اما زنان جنگ، زنان دفاع مقدس، سرشون رو بالا گرفتند و عاشقانه و خالصانه همه اینا رو پذیرفتند. مرحبا به شما.
سلام نماز که دادن، به اون سلام آخر که رسیدن گفتن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، نمازشون تموم کردم، رفتم کنارشون، گفتم که من میدونم که آخرین باری که همدیگر رو میبینیم. من یه خواهشی ازت دارم. یادت روزی که اومدی خواستگاری من، به من گفتی شاید مجروح بشم، شاید اسیر بشم، شاید شهید بشم، تو اینا رو میپذیری؟ و من به شما قول دادم، گفتم بله صبوری میکنم. گفت که آره. گفتم که یادت روزی که جاب باز شدی اصلا ناراحت نشدم، گلدانی پر از گل برداشتم اومدم اصفهان دیدنت و احساس افتخار کردم؟ گفت بله. گفتم این بارم من مطمئن هستم که دیگه این بار تو عملیات شما به شهادت میرسی و من قول میدم که مثل حضرت زینب صبر بکنم و میخوام تو تشییع جنازت سخنرانی بکنم. هر چیزی که احساس میکنی که لازمه من به خانوم ها و آقایون بگم، شما امروز به من بگین، من وظیفه‌مو برسونم و اون روز روز تشییع جنازه به مردم پیام شما رو برسونم. بعد ایشون گفتن که به دخترها بگین که حجابتون رو رعایت بکنید، چون حجاب شما رنگین تر از خون ماست و برنده تر از شمشیر ماست. حتما حجابتون رعایت بکنید که دشمن تو این مسئله خیلی داره مانور میده. و به برادرها هم بگید که تا هر جایی که توان دارید هیچ وقت آقا را تنها نذارید و همیشه پشتیبان ولایت باشید و هیچ وقت امامو رها نکنید و پشت سر امام باشید و تا جنگ هست جنگم رها نکنید. گفتم که من میدونم که آخرین باری که همدیگر رو میبینیم.
سلام های خدا بر دل صبور شما، در این فراق چه سخت است گفتنش، حتی قیامت است که بعد از سکوت و بعد از آه تو اشک خیش به چادر نهان کنی، آنگاه بایستی و بگویی فدای راه حسین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه.
حالا میرسیم به اون روزای سخت زندگی خانم معتمد، روزایی که دیگه میدونه قصه فراق و جداییش داره شروع میشه. میدونه که دیگه باید با مرد زندگیش برای همیشه خداحافظی کنه. مردی که برای این زن یه اسطوره بود و تمام لحظه های زندگیش رو با مرام این مرد گذرونده بود. حالا دیگه باید خداحافظی کنه با مردی که در تمام سختی ها و جدایی ها کنارش بود و حالا عطر شهادت توی زندگیش میپیچه.
خلاصه گذشت رو ایشون خدافزی کردن و رفتن جبهه. به ما اطلاع دادن که ایشون زخمی شدن. شوهر خواهرشون اومدن به من گفتن که فلانی زخمی شده. یواشکی بهش گفتم به من حقیقت رو بگین، من میدونم که ایشون شهید شده. کلید خونه رو بهشون دادم و گفتم چند تا از عکساش من آماده کردم براتون، شما برین روی تاخچه بردارید برای تشییع جنازه شون. و ایشون با تعجب به من گفتن که مطمئن شهید شده؟ گفتم آره، چون من میدانستم و ما تمام حرفامونو به هم دیگه زدیم و من مطمئن هستم ایشون به درجه رفیع شهادت نائل اومده و این سعادت خداوند به من عنایت کرده که من همسر شهید بشم. و شوهر خواهرهاشون خیلی تعجب کردن که من اینقدر با شجاعت و خلاصه بدون اینکه خب سر و صدایی بکنم، گریه ای زاری این برنامه، ولی چون حرفامون به هم دیگه زده بودیم و من آمادگی کامل داشتم، به خاطر همین خیلی راحت پذیرفتم. ولی خب خانواده براشون سنگین بود، چون خیلی مورد علاقه خانواده بود این آقا، زحمتکش بود، یعنی خیلی هوای پدر مادر رو زیاد داشت رو همه مسائل و خواهر برادراش، به خاطر همین خیلی دوست داشتنی بود تو خانوادهشون و علاقه زیاد به این آقا داشتن، به خاطر همین براشون خیلی سنگین بود. تا فردای اون روز دیگه مطمئنن بهشون اطلاع دادن که ایشون به شهادت رسیده، ولی من همین لحظه اولی که خبر جانبازیشو دادن من مطمئن بودم که ایشون به شهادت رسیده و پذیرفتم این مسئله.
خوشا زنی که چنان همسر زهر شود، که مرد از نفسش عاقبت به خیر شود. میان آتش و خون در غروب عاشورا، طلوع سوره صبر است زینب کبرا، طلوع سوره صبر است زینب کبرا. میان آتش و خون در غروب عاشورا، طلوع سوره صبر است زینب کبرا. به خطبه های علی وار خیش کوی به کوی، رسانده از پیام قیام را هر سوی.
حالا میخوایم حرف آخر خانم معتمد رو بشنویم. خانم معتمد خاطرات زندگی خودش با شهید عزیزش رو با شور خاصی برامون تعریف کرد. نمونه یه زن مقاوم، یه زن ایثارگر، نمونه یه عاشقی کامل. خوشا به سعادت چنین زنانی که اینطور فداکارانه زندگی می کنن. و ما حرف آخرش رو میشنویم.
این برنامه نباید باشه که وقتی انسان ازدواج بکنه دیگه همه چیز شوهرش باشه و اگه از دستش بده باید برای سنگین باشه. نه، انسان تسلیم محض در برابر خدا. من در حالی که ایشونو خیلی دوست داشتم، یعنی همه فک و فامیل میدونستن، همه خانوادهشون مخصوصا پدر و مادرشون میدونستن که من چقدر نسبت به ایشون علاقه دارم، اگه از گشنگی میمردم ایشون سر سفره حاضر نمیشد، من غذا نمیخوردم. یعنی خانواده همه میخوردن، شاید 4-5 بعد از ظهر میشد ایشون مثلا از سپاه برمیگشت، من هنوز غذا نخورده بودم. فقط یک ماه مبارک رمضان کنار هم بودیم، یعنی یک بار در طول این مدت، فقط یک ماه، چون همه شبه بودن و دانشگاه بودن، فقط یک بار ماه رمضان ما کنار هم بودیم. حتی ماه مبارک رمضان ایشون اگه مغرب خونه نبود من افطار نمی‌کردم تا زمانی که ایشون برمیگشتن. من تو یادمه اون روز شاید ساعت 6:30 بود اذان مغرب شد، من ساعت 9 افطار کردم، چون ایشون ساعت 9 از جلسه و سپاه نمیدونم کجا بودن، من که از ایشون سوال نمیکردم هیچ وقت کجا میرید، ولی میدونستم جایی که میره برای خدمت میره، ولی هیچ وقت ازش سوال نمیکردم که ایشون کجا میره. در حالی که من خیلی بهش علاقه داشتم، وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم خیلی راحت پذیرفتم، بخاطر اینکه میدونستم این دنیا دنیای گذره. یعنی اصلا نباید انسان به این دنیا دل خوش بکنه. من همیشه حتی این مثال رو برای دانش آموزا میزنم، میگم دانش آموزای عزیز، وقتی شما میرین مشهد، بهترین هتل مشهد هم که شما بگیرید اون هتل بهش دل نمیبندید. چرا؟ چون میگن خب یه چند سبایی من مهمون این هتل هستم. نسبت به این دنیا ما باید اینجوری نگاه بکنیم، بخاطر اینکه ما یه چند سبایی تو این دنیا زندگی میکنیم و بعد از این دنیا بریم. به خاطر همین هیچ وقت دل به این دنیا خوش نکردم، این دلبستگی به این دنیا اصلا ندارم، و به خاطر همین پذیرفتن شهادت همسرم هم خیلی راحت پذیرفتم و هیچ وقت یادم نیست گریه کرده.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام.
روایت خانم معتمد رو شنیدیم، همسر شهید شعبان علی عفیفه. نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. حالا با خانم معتمد خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ ای که سایه صفت همچنان ز پیت می‌دود نگاهت.
خداحافظ زن صبور، خدا حافظ زن عاشق و فداکار، خدا حافظ بانوی مهربونی و عشق. ایستادگی و مقاومت تو وصف ناپذیره. خدا حافظ خانم معتمد، چقدر فداکار بودی، چقدر عاشقانه زندگی کردی و چقدر حرفات به دلمون نشست. خدا حافظ همسر شهید. خدا
حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خدا حافظ.
مزار شهید شعبان علی عفیفه در گلزار شهدای شهرستان لار می باشد. اگر توفیق زیارت این شهید را داشتید، عوامل برنامه روایت عشق را یاد کنید.
زدیده من گرچه می گریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی. ببین زپیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر. ز حسرت و سوز و ساز من، نشان دارد ترانه جان گداز من. ز دستم باز من چو می روی باری، به خاطر یاری آهسته تر چو می روی